ساعت در ایران 9 شب است. شما شنونده نوبت خبری رادیو فردا هستید. وزارت بهداشت ایران از مرگ 286 نفر بر اثر بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته خبر داد. خانواده های قربانیان جمهوری اسلامی خواستار تحریم انتخابات شدند. و خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید بامداد دوشنبه مرگبارترین حمله در درگیری‌های اخیر بین اسرائیل و حماس رخ داده است. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری رادیو فردا در روز دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 که البته به شب رسیده با شما در 15 دقیقه پیش رو. بنا به آمار وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته بیش از 14,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 286 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 77,000 نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,700,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می‌دانند. در روزهای گذشته کارشناسان وزارت بهداشت در مورد خیز دیگری از کرونا در ایران هشدار دادند و برخلاف وعده مقام‌های این وزارتخانه تا کنون تنها نزدیک به 371,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که سعید نمکی وزیر بهداشت دیروز دوشنبه در اظهار نظری دوشنبه در اظهار نظری تازه گفت تا پایان خرداد امسال 14 میلیون نفر واکسن کرونا دریافت میکنند. شماری از خانواده‌های کسانی که در بیش از 3 دهه گذشته در ایران به دست عوامل قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند، با انتشار ویدئویی خواستار تحریم انتخابات شدند. مسیح علی نژاد فعال مدنی دیروز یک شنبه قسمت اول این ویدئو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ رای بی رای منتشر کرد. در این ویدئو شماری از بازماندگان کشته شدگان خاوران، اعتراضات انتخاباتی 88، اعتراضات اجتماعی سیاسی دی 96 و آبان 98، بازماندگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران و نیز کشته شدگان داخل زندان دلایلشان را برای تحریم انتخابات 1400 میگویند.
به خاطر به ناحق کشته شدن تنها پسرم،
به خاطر پسرم پویا بختیاری،
به خاطر پسرم ابراهیم،
به خاطر پسرم امیر حسین،
به دلیل ریختن خون عزیزانم شکیبا و راستین،
به خاطر اینکه دخترم نیلوفر و دامادم سعید طهماسبی توسط موشک های سپاه به قتل رسیدند،
به خاطر ظلم و ستمی که به جوانان و هم میهنانم شد در این جمهوری اسلامی، رأی بی رأی،
به خاطر 42 سال بی عدالتی ها، نابرابری ها، کشدار ها، بیکاری، فقر، جنایت، رأی بی رأی.
13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 28 خرداد 1400 برگزار شود. در میانه درخواست‌های جهانی برای پایان خشونت‌ها، هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد امروز دوشنبه چندین نقطه نوار غزه را هدف حملات سنگین قرار دادند که به کشته شدن 42 فلسطینی منجر شد. به گزارش اسوسییتد پرس، انفجارهای مهیبی به مدت 10 دقیقه شهر غزه را به لرزه درآورد و باعث قطع گسترده برق و صدمه به صدها ساختمان شد. اسوسییتد پرس این حمله را مرگبارترین حمله در طول درگیری‌های هفته اخیر بین اسرائیل و حماس توصیف کرده و می‌گوید تعداد کشته شدگان فلسطینی به 197 نفر و در اسرائیل به 10 نفر رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نطق تلویزیونی گفت که حملات با تمام قدرت ادامه خواهد یافت تا حماس هزینه سنگینی متحمل شود. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات در مورد تلفات اعلام کرد به خانه 9 فرمانده ارشد حماس حمله هوایی کرده است. بمباران‌های تازه همچنین شامل سومین دور حمله اسرائیل به 15 کیلومتر از شبکه تونل‌های زیرزمینی حماس است. به گزارش روزنامه همشهری، از روز دوشنبه مسیرهای نقل و انتقال پول و خروج سرمایه از ایران با استفاده از تجارت رمزارزها یا ارزهای دیجیتال مسدود می‌شود. طبق این گزارش، بانک مرکزی به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت دستور جدی داده تا جلوی فعالیت‌های درگاه‌های غیر مجاز گرفته شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز 22 اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از آنها خواست که تا اطلاع ثانوی به صرافی‌های ارز دیجیتال مجوز ندهند تا قوانین ارزهای دیجیتال در ایران مشخص و شفاف شود. فعالیت گسترده در حوزه ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی را از خروج ارز از ایران برانگیخته است. 200 گزارشی رو گفتگویی رو خدمتون اعلام کنم که ساعتی پیش با آقای ناصر زرفشان وکیل خانم فرزانه زیلابی انجام دادم. خانم زیلابی که وکالت کارگران هفت تپه رو به عهده داشت، دوشنبه 27 اردیبهشت دچار این قرار بازپرس شد که منع اشتغال 6 ماهه او اعلام شد و آقای ناصر زرفشان این قرار موکلش رو در گفتگوی با روزنامه اعتماد اعلام کرد. احضار خانم زیلابی چند روز بعد از آن رخ داد که دادگاه واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی رو باطل اعلام کرد و بر این اساس این شرکت باید به دولت برگردونده بشه. حالا با اعلام قرار منع اشتغال برای فرزانه زیلابی از آقای ناصر زرفشان وکیل او پرسیدم به استناد چه قانونی این قرار میتونه صادر بشه؟
البته اتکاش استناد قانونیش بند پی ماده 247 قانون اساسی پاریس، ولی صرف نظر از این که در این مورد خاص آیا توجیه و دفاعی دارد صدوری همچه قراری؟ حکمی سلبت قراره صدوری همچه قراری. اصلا یه همچین بندی تو قانون تو بازپرسی مایه تعجبه، برای اینکه در بازپرسی شما با متهم سر و کار دارید و با اتهام، نه با جرم. و وقتی گفته می شود که بازپرس می تواند فعالیت های مرتبط با جرم رو منع کنه برای کسی، جرمی در کار نیست. همون حد که میتوان از جرم بودن اتهام انتصابی حرف زد، به همون اندازه هم میتوان از واهی بودنش حرف زد، چون اینجا بازپرسی است، هنوز جرمی احراز نشده. دادگاه میتونه بگه فعالیت های مرتبط با جرم، چون دادگاه احراز جرم میکنه، ولی در بازپرسی نفس خود این بند صرف نظر از این پرونده خاص حرف داره. سوای این مورد خاص اصلا قابل بحثه، اما یه همچه استفاده از این بند برای ممنوع الوکاله کردن وکیل یه بدعت خطرناکه. تا حالا من بر نخوردم، تا اونجایم که اطلاع دارم همکاران دیگرم به چنین چیزی بر نخوردن. این سانسور وکیله، یعنی پیشا پیش وکیل از ترس این که با استناد به این بند پروانهشو نگیرن، عفشو ازش نگیرن، این قرار رو براش صادر نکنن، حرف نمیزنه. این مصداق واقعی سانسوره. وکیل باید آزادی دفاع داشته باشه، حرفشو بزنه. این با دادگاهی که یا اون حرف رو قبول بکنه یا نکنه، اختیار دادگاست. اما نباید آزادی وکیل رو در مقام دفاع سلب کرد. و به همین دلیل من میگم این یه مقداری جنبه عمومی هم داره، به این پرونده خاص تنها ارتباط پیدا نمی‌کنه. جایی است که من فکر می‌کنم قانون وکلا، قانون‌های وکلا در انجام وظایف صنفیشون به عنوان تشکل صنفی و طلبیان میدون و موضع بگیرن در مقابل این قرار خیلی عجیب غریب برای من. این قرار نظارت قضایی که تحت عنوان نظارت قضایی این صادر شده.
شما آینده این پرونده رو چگونه میبینید؟ تصور میکنید اگر این قرار به صدور حکم منجر بشه، چه افقی پیش روی این پرونده و به طور کلی آنچه که به عنوان نگرانی برای آزادی حق دفاع وکلا مطرح کردید به وجود خواهد اومد؟
ما به قرار صادر اعتراض کردیم و قرار رفت تایید شده. من امیدوارم به جایی نکشه که واقعا محاکمه و بخواد این پرونده بره به دادگاه، چون در آن صورت ناگزیر آدم باید شروع کنه به حرف زدن. و هممون میدانیم که به خصوص خانم زیلابی آدمی است که خیلی مقید از چارچوب حرفه‌ایش به معنای دقیق کلمه قضایی بیرون نره. گرچه پرونده های مثل پرونده هفت تپه هممون میدونیم جنبه های اقتصادی اجتماعی سیاسی هم داره، بنابراین چه بهتر که برخورد سیاسی با ایشون نکنن، برخورد امنیتی باش نکنن، چون هممون میدونیم این پرونده تاوان دفاع از هفت تپه و کارگران هفت تپه است و به نوعی در واقع تشر زدن به بقیه وکلا هم هست. من چنین چیزی رو دور اندیشانه نمیبینم، چنین سیاستی رو از ناحیه کسانی که عمل میکنند عاقلانه و دور اندیشانه نمیبینم.
دیدگاه آقای ناصر زرافشان وکیل خانم فرزانه زیلابی رو درباره پرونده او میشنیدید. 231 کنشگر مدنی و سیاسی از 50 شهر و 25 استان ایران با انتشار نامه خطاب به مردم ایران با نمایشی خواندن انتخابات ریاست جمهوری خواستار تحریم آر شدند تا به گفته آنان حکومت ضد مردمی تداوم نیابد. در بین امضا کنندگان این نامه نام افرادی از طیف‌های مختلف سیاسی و مدنی، اقلیت‌های دینی و بازماندگان قربانیان انواع سرکوب دیده می‌شود. عنوان این نامه هماوا برای بایکوت انتخابات خرداد 1400 و گذر خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به حکومت مردم به وسیله مردم و برای مردم است. در این نامه که روز دوشنبه یک نسخه از آن به دست رادیو فردا رسید، امضا کنندگان خود را نمونه از رنگین کمان ملت ایران از دگراندیشان، باورها، ادیان، تیره‌ها و تبارهای گوناگون ایرانی، استانها و شهرها و روستاهای گوناگون از سراسر کشور معرفی کردند که همچون میلیون‌ها شهروند ایرانی قربانی فساد و خشونت و ناکارآمدی ولایت فقیه و قانون اساسی نظام بسته و دیکتاتوری حاکم شدند. دیدگاه آقای حشمت الله تبرزدی یکی از امضا کنندگان این نامه رو در این زمینه میشنویم.
خشونتی که ما تعریف میکنیم این هستش که اساساً برای تغییر رژیم ما زور مثل استفاده از اسلحه یا کودتا یا رفتاری از این دست رو تجویز نمیکنیم، بلکه از طریق مبارزات دموکراتیک و مدنی مثل اعتصابات، مثل اعتراضات، نافرمانی مدنی، کارشکنی، از این دست مبارزات رو تجویز میکنیم و مطالبات باتمون خب مشخصه، یعنی موانعی وجود داره برای اینکه ما به یک حکومت سکولار و دموکرات برسیم. مهمترین مانعش خود جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی هم که دیگه برای خودشون هم اثبات شده که اکثریت مردم قبولش ندارن و در جمهوری اسلامی نقش علی خامنه‌ای و نیروهای وابسته به او بسیار بسیار برجسته است که اینها باید ابتدا برکنار بشه این موانع تا بشه زمینه برگزاری اون رفراندوم زیر نظر مجامع جهانی آماده بشه. حکومت اساساً مدتی است که در مورد این گونه کمپین ها، نامه ها، خواسته ها بکنش مثبت یا منفی نشون نمیده. یعنی ما فکر میکنم که حکومت به این نتیجه رسیده که باید سکوت کنه در برابر این خواسته ها، برای اینکه اگر بخواد برخورد زندان و بگیر و ببند کنه که خب یکی و دوتا نیست، خیلی الان هستن، در همین نامه هم شما میبینید صدها تن هستن این مطالبات رو مطرح میکنن، اگر بخواد راجع بهش حرفم بزنه خب به ضررشه. لذا حکومت مدتی است در برابر این گونه نامه ها، کمپین ها و خواسته ها سیاست سکوت رو انتخاب کرده. این عمل شورای نگهبان با سایر کارهایی که همه اینها انجام میدن، همه اینها خلاف خواست ملت، خلاف منافع ملی، خلاف اصول دموکراسی و خلاف انتخاباتی آزاد، منصفانه، برابر، عادلانه و دموکراتیکه و به همین دلیل که اکثریت ملت ایران این نمایش رو تحریم کردن و همیشه هم اعلام کردیم. اساسا اصلاح طلب ها که جایگاهی دیگه ندارن، برای اینکه اصلاح طلب ها اومدن تنزل کردن، مسئله اصلاح طلبی خودشون رو تا به روحانی رسوندن که روحانی هم در 8 سال گذشته بدترین عملکرد رو داشته، آخرین میخ رو به تابوت اصلاح طلبی زد. عمده رقابت میشه بین خود همون جناح خامنه ای، اصولگراها که احتمالاً رئیسی باشه و لاریجانی و یکی دو تا دیگه که به نظر میرسه که در یک نمایش انتخاباتی که مردم حضور ندارن قطعا رئیسی رو میارن به عنوان رئیس جمهور مطرح میکنن.
آنچه میشنیدی توضیحات آقای حشمت الله تبرزدی در گفتگوی با رادیو فردا بود، فعال سیاسی که درباره نامه 231 کنشگر مدنی و سیاسی برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری توضیح میداد. و با این بخش این نوبت خبری رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. میتونید اخبار و تحلیل‌های بیشتر رو در سایت ما دنبال کنید.